و شبانه روزی است که در اختیار شما هموطنان عزیز و ارجمند هست. خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید و ما رو مورد مهر و محبت خودتون قرار بدید. ساعت 8:30 صبح هست. کرسی های آزاداندیشی عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. موضوع این برنامه چگونگی رسیدن به تحول در علوم انسانی، راهکارها و چالش‌های آن هست. بشنوید.
کرسی‌های آزاداندیشی.
ما در ازای پول و شهریه سنگین‌ترین مدارک رو دریافت می‌کنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم، عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در دانشگاه مدرک ما رو قبول نمی‌کنن، درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه
اینی خدمت شما مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از
نیروی تو بعضی رشته‌ها تو بعضی رشته‌ها با کمبود نیروی متخصص. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن. داره طرف متصدی زیراکس
خصوصی سازی، این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب این که
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه دیگه ای از برنامه های کرسی آزاداندیشی با موضوع تحول در علوم انسانی در خدمت اساتید و دانشجویان هستیم. همطور که مخاطبان ما در جریان هستند، ما در این برنامه سعی میکنیم از تنوع نظرات افرادی که در درگیر در کارهای دانشگاهی و علمی در ایران هستند، هم از دانشجو و استاد استفاده کنیم. من مهدی زاره هستم، استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله و عضو فرهنگستان علوم، و به عنوان مجری در خدمت سایر دوستان در این برنامه هستم و ضمن عرض سلام خدمت همکاران و دوستانی که در استودیو هستن و شنوندگان محترم. از ابتدا میخوام از میز اساتید شروع کنم، حالا از آقای دکتر پیروزمند، علیرضا پیروزمند، استاد دانشگاه دفاع ملی. ایشون تخصصشون روش و فلسفه علم است و مسئول هیئت علمی فرهنگستان علوم انسانی قم هستند، و سرکار خانم دکتر شهلا باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، جامعه شناس هستند و عضو کارگروه جامعه شناسی شورای تحول در علوم انسانی. حالا از آقای دکتر یا خانم دکتر هر کدوم که خودشون صلاح بدونن شروع کنید. حالا چون فرمودید آقای دکتر، شما اگر شروع بفهمید یه طرح موضوع بفرمایید که این تحول در علوم انسانی، چون تقریبا فکر کنم الان نزدیک به 9 سال است که در کشور مطرح است، اینجوری که من تو حافظه‌ام دارم، یه طرح موضوع بفهمید که شنوندگان ما هم یه خود آشنا بشن و اینکه الان در کجای مسیر است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. عرض سلام خدمت حضار محترم و شنوندگان گرامی. موضوع تحول علوم انسانی یا به عبارتی اسلامی سازی علوم انسانی از بعد از انقلاب مبارک اسلامی و سال 58 که انقلاب فرهنگی رخ داد توسط امام رضوان الله علیه مطرح شد ضرورتش، و اساساً یکی از مواردی که مبدع تعطیل شدن دانشگاه در اون مقطع شد و موضوع اسلامی شدن دانشگاه و بعد هم تحول در علوم انسانی بود، و مشخصا امام رضوان الله علیه رو مسئله اسلامی شدن علوم انسانی از همون موقع تاکید داشتن و توجه دادن اساتید و محترم رو که به حوزه‌های علمی رجوع کنید و از علما کمک بگیرید برای اینکه اسلامی سازی اتفاق بیفته. و پیرو اون در اون مقطع که دانشگاه هم تعطیل بودی هستی در قم شکل گرفت تحت عنوان دفتر همکاری حوزه دانشگاه، که بعدها این دفتر همکاری تبدیل شده پژوهشگاه حضور دانشگاه زیر مجموعه وزارت علوم که هنوزم ادامه فعالیت میده. ولی خب اون کار کردی که ابتدا براش این اسم قرار داده شده بود رو الان نداره، ولی به عنوان یه پژوهشگاه فعال که با رویکرد اسلامی سعی میکنه توزیع علوم انسانی فعالیت بکنه، همچنان داره فعالیت خودش رو ادامه میده. غرضم اینه که این مسئله از نظر مدیریتی و سازمانی از اون موقع شکل گرفت، و ولی که یک مقدار با یک دوره رخوتی روبرو بود در این که یه تعدادی و یک جمعی در حوزه و غیر حوزه، ولی بیشتر در حوزه‌های علمی این مسئله رو پیگیری می‌کردن به شکل‌های مختلف. ولی که از همین مقطعی که فرمودید از حدود سال 88 به این طرف یک موج جدیدی از توجه به موضوع در کشور شکل گرفت، به دلیل اینکه پیامدهای سوء علوم انسانی غربی در کشور خودشو بیشتر نشون داد و آثارش در کشور ظاهر شد و از این جهت توجهات بیشتر معطوف شد به اینکه ما باید برای این مسئله یک فکری بکنیم، خصوصا با توجه به گسترشی که دانشگاه‌ها پیدا کردن و از اون طرف تحول جدی در محتوای این علوم اتفاق نیفتاده بود و طبیعی بود که ما واسطه گسترش این علوم به نوعی داشتیم با دست خودمون پیاده نظام فرهنگی برای جبهه مقابل تربیت می کردیم. از این جهت خب یک هوشیاری جدیدی اتفاق افتاد و پیرو شورای تحول در علوم انسانی در شورای انقلاب فرهنگی شکل گرفت که البته حالا اگر لازم بود با سلیقه‌ای که اعضای محترم و ریاست محترم اون شورا داشتن کارهایی رو شکل دادن در تغییر و بازبینی سرفصل‌های دروس دانشگاه‌ها که حالا به جای خودش به این بحث خواهیم پرداخت. من فقط بنزه که طرح موضوع شده باشه بیشتر بتونیم حالت گفتگوی بحث حفظ بشه، میخوام عرض بکنم که اولا چند تا واژه در این بین به کار برده میشه که ارتباط و تشابه و اختلاف اینها با هم باید توجه متوجه قرار بگیره. گاهی صحبت از تحول علوم انسانی میشه، گاهی صحبت از تعالی علوم انسانی میشه، گاهی صحبت از اسلامی سازی علوم انسانی میشه، گاهی صحبت از بومی سازی علوم انسانی میشه و اینها در اینی که با هم دیگه ارتباط دارن میتونن که یک معنا نداشته باشن، حداقل بعضیشون. بومی سازی علوم انسانی لازمه به معنای اینکه در هر کشوری لازم این اتفاق بیفته، به دلیل که هر کشوری نیازهای خودش رو داره، وضعیت جغرافیایی و اقلیمی خودش رو داره، وضعیت جمعیتی متناسب با خودش رو داره، منابع متناسب با کشور خودش رو داره و طبیعتاً علوم انسانی باید متناسب با زیست بوم اون کشور ادامه حیات بده. این لازمه، اما اختصاصی به کشور اسلامی و جامعه اسلامی میتونه نداشته باشه. بعضی همین مسئله بومی سازی رو یک کم با یه واژه به یه معنا معنادارتری ازش به عنوان تعالی علوم انسانی یاد میکنن، ولی عملا بیشتر منظورشون از تعالی همین بومی سازیه، یعنی این که ما در علوم انسانی صرفا مصرف کننده نباشیم و به نیازهای جامعه خودمون هم توجه داشته باشیم، که این تقریبا همون بومی سازی رو داره دنبال میکنه. تحول علوم انسانی بستگی داره که با چه مبنا و نگاهی ما تحول علوم انسانی داریم مطرح میکنیم. اگر تحول علوم انسانی رو صرفا با نگاه به همین وضعیت بومی سازی بهش توجه بکنیم و یا اینکه آیا ارتباط بین تقاضا و مصرف در و تولید و مصرف، عرضه و تقاضای علم در جامعه با هم دیگه تناسب دارد یا ندارد، بعد بیایم از این بررسی ها بکنیم و بگیم که تولید رشته ها و تحصیلات و حساب نظران در کشور متناسب با نیازهای کشور چقدر هست یا نیست، بعد بگیم نیست و بعد بگیم باید تحول پیدا کنی، یعنی اینکه باید این تناسب برقرار بشه. اینم حتما کار لازمیه که اتفاق باید بیفته، منتها اون تحول عمیق و فراگیری که انتظار به در علوم انسانی اتفاق بیفته عادتا از این طریق اتفاق نمیفته. من اینا رو عرض کردم برای اینکه برسم به این واژه اسلامی سازی. اسلامی سازی علوم انسانی طبیعتاً اون نقطه کانونی تحول و ارتقاء رو به نظرم مورد توجه داره قرار میده، که اگر ما قدرت اسلامی سازی پیدا نکنیم، به هر میزانی که پیدا نکنیم، تعالی و تحولی که ازش صحبت میکنیم یک تعالی و تحول روبنایی تری خواهد بود و طبیعتاً تأثیرگذاریش کمتره و وابستگیش به علم موجود و همون نسبت بیشتره. این نکته اول که بعد به نظرم نه فقط در این جمع، در جامعه علمی ما نسبت به اینکه وقتی صحبت از اسلامی سازی میکنیم منظورمون چی هست، باید به یک وفاق نسبی، نمیگم وفاق مطلق، برسیم، هرچند تنوع دیدگاه ها هست و در آینده هم محترمه که وجود داشته باشه و به نظرم این تنوع دیدگاه در شورای تحول هم وجود داره و باعث شده که اونها روی حداقل هایی حرکت عمومی کشور و دانشگاه ها رو سعی بکنن تنظیم بکنن، که این خودش آسیبزا شده در اینی که حکایت از یک واقعیتی در کشور هم ممکنه بکنه. و حتی به اسلامی سازی هم که میرسیم، این که معنای اسلامی سازی چیه آیا باید مسائل علم تغییر داد، مبانیش رو تغییر داد، روش رو تغییر داد، یا چیه که اینها رو اگر لازم بود در ادامه بیشتر بهش خواهیم پرداخت. ادامه این بحثه که میتونه اسلامی سازی رو معین بکنه و مشخص بکنه. ولی در یک جنبندی کلی برای این که شاید سر خط بحث آینده باشه، میخوام اینگونه عرض بکنم که بررسی، اگر رسیدیم به این که حال اسلامی سازی باید صورت بپذیره و اصلش مورد توافق بود که قاعدتاً هست، در بررسی اون چه شده و اون چه که باید اتفاق بیفته، به نظرم از دو تا زاویه خوبه که بحث مورد توجه قرار بدیم. یکی از زاویه مدیریتی و ساختاری که مدیریت تحول علوم انسانی در کشور یا اسلامی سازی علوم انسانی در کشور از همون اول بعد از انقلاب تا الان که خب عرض کردیم در سالهای اخیر مورد اهتمام بیشتری هست، چه وضعیتی داشته و چه قوت و ضعفایی داشته. و مهمتر از اون در رویکرد دوم بحث محتوایی است که در اسلامی سازی علم به معنای خاص کلمه چه دستاوردهایی وجود داشته، چه پیگیری‌های صورت پذیرفته و در نقطه مقابل چه موانعی وجود داره. این به نظرم میتونه در دور بعد مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای دکتر، طرح موضوع خیلی خوبی بود، شمای مختلفش هم اشاره فرمودید. من میخوام از خانم دکتر باقری خواهش کنم که خانم دکتر زمینی که حالا دیدگاه خودتون رو میفرمایید یه خورده اگر صلاحتون استید، من نمیدونم، آقای دکتر یه چند تا سرفصل هم مطرح کردن که مثلا شاید یکی از مهمترینش اینکه اصلا معنی این اسلامی سازی علوم انسانی چی هست، اشارات هم کردن که از دید خودشون چطور است. به هر حال سلامی دینی تر موضوع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نو خیر ناصر و معین. آقای دکتر اشاره کردن ما به طور رسمی 21/7/88 طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شورای تخصصی تحول در علوم انسانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی رقم می‌خوره و مصوب میشه و به موجب اون در واقع وظایف و اختیارات این شورا تعریف میشه و شورای تخصصی با 15 کارگروه تخصصی در رشته‌های علوم انسانی از جمله روانشناسی، جامعه شناسی، علوم تربیتی، حقوق، جغرافیا، فرهنگ، ارتباطات و غیره تشکیل میشه. و همونطور که مستحضرم هستید به هر حال در رشته های علوم انسانی است، در 15 رشته مؤثر علوم انسانی. خود در واقع وظایف آیین نامه شورای تخصصی تحول در علوم انسانی هدف اصلی خودش رو ابتناع علوم انسانی بر مبانی اسلامی میداند و بنابراین در این راستا انطباق با سیاست‌ها، راهبردها و کارآمدسازی نهادهای مرتبط با علم در راستای این حرکت بر سه یک سلسله وظایف تعریف میشه. از جمله وظایفی که برای شورای تحول در علوم انسانی تعریف شده، یکی تدوین و تصویب اولویت‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌های مناسب آموزشی پژوهشی است. دوم نظارت راهبردی بر فعالیت‌های آموزش و پرورش یا آموزش عالی، آسیب شناسی و ارزیابی اونها. سوم اتخاذ تدابیر لازم برای منطقی کردن کمیت پذیرش دانشجو، برای تقویت تولید علم و نظریه پردازی، برای انتشار آثار مناسب، برای حمایت از پروژه‌های اساسی و تحقیقاتی در این راستا و برنامه ریزی برای تولید منابع علوم انسانی و معرفی اون تو صحنه‌های بین‌المللی. بنابراین هدف ایجاد تحول پایدار هست به منظور طراحی، سازماندهی، برنامه ریزی، مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به استناد همون مصوبه 21 مهر ماه سال 88. و بنابراین این 15 تا کارگروه در حوزه علوم انسانی شکل گرفتن و همطور که مستحضرم هستید یه سری ضوابطی برای تشکیل کارگروه ها هست، حتی برای عضوگیری اونها هست. فیلمثل یکی از در واقع شرایط این است که از دانشیاری به از مرتبه دانشیاری به بالا باشن اساتید هیئت علمی که عضو هستن در این کارگروه ها و به هر حال هم رزومه شون، هم فعالیت هاشون و هم اعتقادشون واسه تحول و حرکتشون تو این جهت یکی از شروط لازم برای عضویت هست. و چون حالا بنده در کارگروه یکی از کارگروه ها هستم، در کارگروه جامعه شناسی، طبق اون آیین‌نامه ریستری که اخیراً نوشته شده 4 تا شاخص باید محور ارزیابی های ما باشه، هم در تدوین برنامه های آموزشی، هم نظارت و ارزیابی آسیب شناسی و هم سایر شاخص هایی که عرض کردم. یکی کارآمدسازی و بروزسازی، بومی سازی و اسلامی سازی. که حالا بخواد از جنبه های زیربناییش نگاه کنید، اسلامی سازی، بومی سازی، بروز سازی و کارآمد سازی، این چهار تا شاخص رو همزمان با هم حالا باید در نظر گرفته بشه، هم در طراحی های برنامه های درسی، هم در آسیب شناسی اونها، هم در ارزیابیشون. بنابراین نمیتونیم مثلا فرض کنید که ما بحث اسلامی سازی رو در نظر بگیریم، بومی سازی رو در نظر بگیریم، ولی کاری به کارآمد سازیش نداشته باشیم، کاری به بروز سازیش نداشته باشیم، و بنابراین ما همه اینها رو در یک مجموعه منطقی با هم دیگه لحاظ خواهیم کرد. البته این رو مستلزم هستید که بر صورت اینا هر کدوم شاخصهای خاص خودشون رو برای ارزیابی دارن، ولی در این حال با توجه به شرایط موجود هم باید تحقق آرمان‌ها اتفاق بیفته. به همین خاطر هم بروزسازی هم کارآمدسازی در کنار شاخص‌های دیگه باید مورد توجه قرار بگیره.
حالا دکتر فقط یک کوچولو هم اگه میشه بفرمایید که الان چون اگه اشتباه نکنم 9 سال تقریبا از تشکیل این کارگروه میگذره، اگه خودتون الان بخواید بگید دیگه الان ما کجا ایستادیم بعد از، چون شما اهداف فرمودید و زیرشاخه‌ها رو گفتید و اینا، الان بعد از تقریبا 9 سال انجام شده این کار یا نه ما در مراحلشیم یا در آغاز تشکیلشیم؟
همونطور که عرض کردم مهر ماه 88 تازه مصوبهش در واقع در شورای عالی انقلاب فرهنگی، ولی خود من که از ابتدای شروع به کار حداقل کارگروه جامعه شناسی عضویت داشتم چیزی بیشتر 4 سال نیست که عضویت دارم در کارگروه.
حالا همین 4 سال به نظر شما الان کار کجاست؟
ببینید ما به طور خاص حالا انقدر هم که من از کارگروه های دیگه خبر دارم، بازنگری در سرفصل های دوره لیسانس اتفاق افتاده در عناوین درسیشون دوره کارشناسی، و حسب مورد در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا هم به شهر ایزن منطبق با، چون یکی از وظایف در واقع کارگروه ها این است که اگر پیشنهاد تأسیس رشته در واقع به کارگروه میرسه یا درخواست مجوز برای ایجاد رشته در واقع در یک دانشگاه در یک شهر بهشون میرسه، اونو مورد بررسی قرار بدن. یعنی این هم هست، یعنی خود دانشگاه ها ممکنه بگن ما مثلا بررسی دکتری رشته دکتری مسائل اجتماعی رو میخوایم، یا مردم شناسی دانشگاه تهران رو میخوایم، یا دانشگاه یزد تقاضا بده، یا دانشگاه آزاد واحدهای مختلفشون به ما تقاضا میدن. یه بخشی از فعالیت بسیار ما در واقع در بررسی کردن این درخواست هاست که این، و قاعدتا اونم برنامه‌ریزی خاص خودشو داره.
شما نظرتون رو به شورای گسترش میدید بعد اونجا میگن که شروع بکنن یا نکنن دیگه، درسته اینجوریه؟
باید اینطور باشه. بله،
ولی هنوز نیست.
ولی نیست یعنی خود وزارت علوم متاسفانه اعلام کرده که ما از شما به عنوان یک نظر مشورتی استفاده خواهیم کرد.
خب باشه، مشورت یعنی اینکه
میتونن این کارو نکن.
و تا حالا کردن یا نه؟
و یه سری رو کردن یه سری نکردن.
یعنی خودشون تصمیم میگیرن که نظر شما رو بهتر بکنن یا نکنن.
بله، و اصلا بعضی گاهی اوقات اتفاق افتاده، ما دیدیم یه جایی دانشگاهی یه رشته‌ای رو ایجاد کرده بدون اینکه اصلا از این مسیر رد شده باشه. خیلی اتفاق افتاده، خیلی. در کنار اینکه حالا اونایی که میرسه خود وزارت علوم خودشو در واقع مجاز میدونه که دخل تصرف بکنه در این نظر. و حالا جالب اینجاست که مثلا شما در شورای تحول در علوم انسانی خود مدیر کل وزارت علوم رو دارید، معاون آموزشی وزارت علوم عضو هستن،
عضو
شورای تحول هستن. بله، در شورای مرکزی خود تحول در علوم انسانی عضویت دارن، رؤسای دانشگاه‌های تهران به همراه معاونشون، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، معاونین پژوهشگاه‌های سرشت، اینا هستن داخل شورای تحول در علوم انسانی. و اخیراً هم
ولی بنابراین اینجا اینا شورای تحول یه جوری شاید الان من دارم یه ذره تند میگم، ولی یه جوری به عنوان یه محفل علمی تلقی میکنن که اونجا بشینیم به هر حال از نظرات اساتید استفاده کنیم.
بله، این جوریه. شورایتان گفتن نظر مشورتی شما مورد توجه ما قرار خواهد گرفت.
خیلی خوب، اگه اجازه بدید ما به سراغ میز دانشجوان بریم. سرکار خانم زهرا میرزایی، دانشجو حقوق زن در اسلام، دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه از زهرا، و سرکار خانم فاطمه نعمتی، دانشجو دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران هستم، و آقای محمد رضا رضایی کارشناسی حقوق میخونن در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از اساتید بابت مباحثی که مطرح کردند. اگر بخوایم نقد بکنیم، نقد کردن کار راحتی، من یه پله میام عقب‌تر. وقتی ما راجع به تحول صحبت میکنیم، یعنی دو بحث نرم افزار و سخت افزار یک موضوع رو باید ببینیم. خب طبیعتاً بحث نرم افزاریش، یعنی بحث تحول در محتوا اینا، میره گردن شورای تحول. ولی از اونجایی که متاسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در کشور ما از طرف خیلی از نهادها جدی گرفته نمیشه، ما در حوزه سخت افزاری میخوریم به مشکل. کسایی که تو دانشگاه هستن متوجه میشن که درس‌ها داره تغییر میکنن. یه سری درس ها به دوره کارشناسی اضافه شده. مثلا در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه رشته تأسیس شده، دانش اجتماعی مسلمین. یا ما به عنوان بچه های خود رشته جامعه شناسی باید یه درسی مثل دانش اجتماعی مسلمین از بابت نگاه متفکران رو پاس بکنیم. اما مسئله اینجاست که سیستم سخت افزاری با این مسئله همراه نیست، یعنی دانشگاه ها علاقه به این مسئله ندارن، اساتید خیلی موزه دارن.
سیستم سخت افزاری منظورتون مدیریت دانشگاهه؟
منظورم هر چیزی که قرار اون محتوا رو انجام بده در داخل دانشگاه دیگه. مدیریت میشه.
خب
ما یه مقدار با تم علوم اجتماعی صحبت میکنیم میگیم سخت افزاری.
آخه من یکی از تحولات علوم انسانی الان آقای دکتر به من کمک کنم فکر کنم اینه که این دانشجوی علوم اجتماعی با ادبیات مهندسی حرف میزنن، سخت افزار و نرم افزار
نه در روش در روش های تحقیق سخت افزار نرم افزار.
خب الحمدلله.
خب این اتفاق نمیفته، یعنی من فکر میکنم قبل از این که شما بخواید یه قطاری رو راه بندازیم باید ریل گذاری کنیم و این ریل گذاری اصلا اتفاق نیفتاده. به خاطر همین به نظر
میاد چیزی نیست که اون اصلا باوری ندارن به این.
خب همین دیگه، چون باور ندارن. البته این نکته رو در نظر بگیریم که وقتی میخواد تحول اتفاق بیفته نسل قدیم همیشه رو چیزی که داشتن پافشاری میکنن، نسل جدید. خب پس باید بیایم یه برنامه‌ریزی ویژه نسل جدیدی که دارن وارد سیستم میشن بکنیم. چه جوری برنامه‌ریزی بکنیم؟ این دانشجوها بتونن اون چیزی رو که در راستای مثلا سند تحوله انجام بدن، یا این دانشجوها بتونن طوری درس بخونن که به درد اون تحوله بخورن. خب الان ما بیایم یه وضعیت رو مرور بکنیم. خب ما میایم اینجا نگاه بکنیم ببینیم ما تحول از چه کسانی توقع داریم. اگر رشته‌های علوم انسانی رو به این دسته‌بندی تقسیم بکنیم که برخی از این رشته‌ها در حوزه‌های علمی داره خونده میشه، یعنی مشترک با حوزه‌های علمی، ولی برخی از رشته‌های علوم انسانی با حوزه‌های علمی مشترک نیست. پس طبعاً وقتی ما می‌خوایم تحول ایجاد بکنیم، صرف تحول مبانی درسی به درد نمی‌خوره. باید هدف گذاری اون رشته تغییر بکنه. این اتفاق نمی‌افته. یعنی کسی که در دانشگاه همچین چیزی نمی‌بینه. کسانی که در سال 57 دانشجوی دکتری بودن، کسانی که در سال 97 دانشجوی دکتری هستند، دقیقاً دارن ریل واحد حرکت می‌کنن. بعد کسانی که درس می‌خونن، فارغ التحصیل میشن، باید زید نظر اساتید قبلی در دانشگاه‌ها مشغول به کار بشن، اهم از پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها. ما تحول از کجا انتظار داریم که اتفاق بیفته؟ از یکی از این دو جای قرنیس مثلا ما تو ادارات دولتیمون دنبال تحول علوم انسانی باشیم. می‌بینین اونجا هم اتفاق نمی‌افته. چرا؟ چون شما باز هم باید زیر نظر اون استادی که اعتقادی به این مسئله نداره پیش برین. تقریبا میتونم اینطوری جمع‌بندی بکنم صحبتامو که عدم وجود ریل گذاری صحیح و عدم جدی گرفته شدن نهاد مرتبط با این مسئله از طرف وزارتخانه و دانشگاه‌ها منجر به این شده که بعد از گذشت 9 سال دانشجویان چیزی از تحول در علوم انسانی در دانشگاه ها نه احساس کنن و نه ببینن، و بدتر از اونی که حتی به این حس هم نمیرسن که تحول علوم انسانی یک نیاز در کشوره، چون نه گفتمان شده و نه به صورت درخواست در جامعه دانشگاهی در اومده.
البته شما می‌خواستم چرایش رو بپرسم که شما گفتید اون ریل گذاری نشده
به عنوان افتادن
دلیلش. آره
بله بله، ریل گذاری اتفاق نیفتاده و هر چقدر هم که شما ببینین که درس داره تغییر میکنه، محتوای خوب تولید شده، چون اون قطار را نمیفته به ایستگاه ها نمیرسه. طبعا
به اصطلاح عامیانه میگن چون رئیس نیست خلاصه هم چیز نمیکنه دیگه، همراهی نمیکنه. حالا شما هر چقدر خانم میزایی شما هم نظرتون بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و حضور و شنوندگان محترم که در خدمتشون هستیم.
شنوندگان حضور مجازی مون هست.
بله حضور مجازی. در ادامه صحبت خانم نعمتی مثلا عرض میکنم که همونطور که فرمودن واقعا بین جامعه علوم انسانی کشور با احترام بسیار زیادی که برای اساتید و بزرگان این حوزه قائلم تمایل و میلی به تغییر وجود نداره. یعنی ما به عنوان دانشجویانی که داریم رشته‌ها رو تحصیل می‌کنیم می‌بینیم کتاب‌های نوین و درس‌های جدیدی که دارن تدریس میشن عموماً ترجمه‌ها و تألیف 20 سال پیش هستن، اونایی که نوین هستن. حالا قدیمی‌ها که همه اساتید هم میل دارن که ما از ابتدای علوم مطالعه بکنیم، از بنیان‌ها مطالعه بکنیم تا بخوایم برسیم به جدیدی ها، دیگه یا تایم تحصیل تموم میشه یا دیگه اون
دور از اون عمر آدم تموم میشه.
بله دقیقا همینه و نگاه روز وجود نداره. یکی از مسائلی که تو بحث تحول مطرح بود همونطور که خانم دکترم فرمودن بحث نگاه روز هست، بحث پژوهش‌های روز هست که این اتفاق نمیفته. و یک مسئله اساسی که اینجا وجود داره بحث وزارت علوم هست که آیا میخواین این اتفاق بیفته یا نه، که به صورت عملی میبینیم که نمیخواین این اتفاق بیفته. خود مقام معظم رهبری سال 92 هم توی جلساتی که داشتن مطرح کردن که وزارت علوم نیاز هست که همکاری بیشتری رو داشته باشن با شورای عالی انقلاب فرهنگ و به صورت تخصصی با مجموعه‌ای که دارن کار میکنن توی این مسئله.
حالا خانم دکتر گفتش که از مدیر و معاون و مدیر کل و اینا همه از وزارت علوم جا عضو این شورا هستن.
عضو هستن ولی آیا میخوان که این اتفاق بیفته یا نه؟ که نمیخوان مثل این که
حالا اونا که تو سالن نیستن که به این چیز جواب بدن، ولی من به طور مجازی وکیل مدافع تسخیری اونا میخوام ازشون این دفاع رو بکنم که شاید نه دفاع، فقط میخوام به من یه نظر احتمال بدم که شاید اونا هم نظرن و میخوان این اتفاق بیفته ولی نمیدونن که چی هست و چی جوری باید این کار کرد. غیر از این که الان خانم دکتر گفتن مثلا این درس ها رو اضافه کردیم، خب اونو میگن خب باشه ما این درس رو جز برنامه میذاریم. یعنی در واقع اونا به عنوان مدیر دنبال یه چیز خیلی عملی مشخص
بله و یه مسئله که هست اعتماد وجود نداره.
و بعدم ازشون بپرسید چه تحول اتفاق افتاده، میگه خب بفهم مثلا این سرفصل اینجوری اصلاح شده، این درس ها اومده، اینا تحول انجام شده.
مسئله که وجود داره
ولی روح قضیه دمیده نشده. شما حرفتون اینه
روح قضیه دمیده نشده و یه مسئله که هست اعتماد وجود نداره. ببینید ما می‌خوایم تغییر بدیم، ما داریم میگیم که علوم انسانی که شاید 100 سال 200-300 سال هست در دانشگاه‌های روز دنیا داره تدریس میشه، ما به اینا اعتماد نداریم. آیا افرادی که تحصیل کردن، خیلی هاشون در خارج از کشور تحصیل کردن، در اساس به اینا اعتماد دارن؟ به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان رئیس دانشگاه دارن میگن که خب من نماینده این علمم و دارم دانشجو رو پرورش میدم. اعتماد به این که آیا به ما تحول ایجاد بکنیم و در این تحول اتفاق خوبی بیفته، این احساس میکنم که این اعتماد وجود نداره و فکر میکنن که اتفاق خوبی نمیفته. شاید یه آنارشی رخ میده و شاید اتفاق بد خواهد بود.
ترسش اینه که همونی که داریم هم از بین بره. بله، شاید یه نگرانیش هم این دارن. میگن این تحول که میخوایم بدین یه چیزی داریم همین میزنن خرابش میکنن.
اصلا خود وزارت علوم یکی از ضوابطش این است که 5 سال یک بار کلیه عناوین و برنامه‌های درسی مورد بازنگری قرار بگیره.
بله.
هر 5 سال یک بار بعد این اتفاق بیفته. شما خودتون اگه یه آماری بگیرید مثلا تو رشته‌های علوم اجتماعی می‌بینید اصلا این اتفاق نیفتاده که یعنی طبق ضوابط خود وزارت علوم هم رفتار نشده. حالا کاری فعلا به شورای تحول نداریم. اون 5 سال یه بار رو هم که اونا بعد انجام میدادن این کار نکردن. خیلی از درس‌های ما هم دور که دانشجو عزیزمون هم گفتن اصلا تکون نخورده تو علوم اجتماعی. این علاویان که من عرض کردم فقط تغییر عنوان‌های درسی، هنوز نوبت به سرفصل‌ها و اینها هم نرسیده که
محتوا تغییر نکرد و اساتیدی هم که مال 20 سال پیشن. حالا شما هر چقدر سرفصل رو تغییر بدین، محتوای دیگه
این دانشجو رادیکال هم میگن همه اساتید پاکسازی کن. این پاکسازی که شما میخوان بکنین خود آقای دکتر و خانم دکتر هم یه دفعه شامل میشن. خطرناکه، مواظب باشید.
من یه نکته رو عرض بکنم. ببینید سال 1996 جامعه شناسان یا در واقع صاحب نظران علوم اجتماعی جمع شدن دور هم دیگه و بررسی کردند وضعیت موجود علوم اجتماعی رو در دنیا و در حد سرفصل‌های درسی و رشته‌ها و خود این برنامه. اونا یه بیانیه‌ای دادن به نام بازسازی در علوم اجتماعی. یعنی ما در دنیا شاهد این هستیم که اون چی که در گذشته بوده رو ناکافی و ناکارآمد میدونه. و این بیانیه به بیانیه گلبونکی یا کمیسیون گلبونکی مشهوره. Open the Social Sciences رو شما سرچ بکنید این بیانیه میاد. 1996 و دستشون رو دراز کردن بر مبنای سلسله بررسی و پیشنهادایی که دادن به ما یه طراحی جدید بدید برای ساختار علوم اجتماعی. اصلا این موضوع تو دانشگاه‌های ما نمیدونن یا مطرح نمیشه. خیلی بده. شما میفرمایید اینا
کجا بوده؟
تو...
این
لیسبون.
لیسبون در لیسبون.
بله، گلبونکی. اینا با هدایت والرشتاین که جامعه شناس خیلی متشخص و مشهوری هم از چند وقت پیش اومد ایران.
بله. از ایران من فقط اینا بگم از ایرانیا یا مسلمان هم کسی تو این مجمع اینا بوده؟ نمیدونید شما؟
بعید میدونم.
من
اسامی کسایی که امضا کرده بودن و تا یه حدودی دیدم مثلا نبود.
آره غیر ایرانی هم مهمی هم که مسلمان اینا باشم نبوده.
مسلمان رو مردد هستم ولی میدونم که چون اونا رؤسای انجمنها رو دعوت میکنن، گروه ها اساتید متشخص رو دعوت میکنن. حالا اینش مهم نیست، مهم اینه که خبرش حداقل به ما برسه و ما اینو قبول داشته باشیم که تو دنیای این بازنگری اتفاق افتاده. درسته. ولی ما در برابر بازنگری خودمون در اینجا داریم مقاومت میکنیم. این خیلی بده.
متوجه.
یه نکته کوچیک، من تو بحث اجرا ما یکی از مشکلاتی که همیشه داریم تو بحث سند هامون و اسناد بالا دستی تو بحث اجرا هست. من به عنوان نمونه عرض میکنم خدمتتون، در نقشه جامعه علمی کشور 31 مورد اقدام بوده که به بحث تحول علوم انسانی اشاره شده.
تو نقشه؟
بله، تو نقشه جامعه علمی. 31 اقدام مربوط به تحول علوم انسانی بوده. بعد از این 31 مورد 12 مورد در سند پنجم توسعه اومده بهشون اشاره شده. اما انقدر کلی بوده که خود سند میتونست جزئی تر به حساب بیاد در مورد